سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری الا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد حمله انتحاری امروز در کابل، تجلیل از روز بین المللی آزادی رسانه ها و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروخ.
در حمله انتحاری امروز در کابل نزدیک به 10 غیر نظامی کشته شده و بیش از 20 تن به شمول 3 سرباز آمریکایی زخمی شدند. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان میگوید حکومت برای حفاظت از آزادی بیان در کشور متحد است و رئیس جمهور روسیه در ملاقات با همتای ترکیه گفت کشورهایشان روابط خود را به شکل کامل احیا می کنند. تفصیل اخبار. یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو و سفارت آمریکا در افغانستان حمله انتحاری امروز در کابل را محکوم کردند. استولتنبرگ در صفحه توییترش نوشته است که حمله بر یک کاروان ناتو در کابل را تقبیح می‌کند. سرمنشی ناتو همچنان نوشته است که مبارزه با تروریسم ادامه دارد. نجیب دانش سرپرست دفتر سخنگوی وزارت داخلی افغانستان می‌گوید که در این حمله 8 تن کشته شده و بیش از 20 نفر زخمی شدند.
تعداد شهدا 8 نفر است و 25 نفر مجروح، همگیشان افراد ملکی هستند.
بیل سالوین سخنگوی ماموریت حمایت قاطع ناتو گفته است در این رویداد 3 سرباز آمریکایی زخمی شدند. این حمله صبح امروز در نزدیک چراهی ساعت آمه صورت گرفت. هوگو لارنس شارژ دفیر سفارت آمریکا در کابل در یک اعلامیه این حمله را تقبیح کرده و آن را یک حمله نفرت انگیز خوانده است. لارنس افزود است که برخی ها در روزهای اخیر خشونت را کنار گذاشته و پی بردند که صلح و گفتگوهای سازنده یگانه راه برای رسیدن به یک آینده بهتر در افغانستان است. اما به گفته وی متاسفانه برخی ها هستند که هنوز نمیخواهند افغان ها در صلح زندگی کنند. رئیس جمهور اشرف غنی در یک اعلامیه گفته است تروریستان یک بار دیگر با کشتار افراد ملکی دشمنی آشکارشان را با مردم افغانستان نشان دادند. مسئولیت این حمله را داعش به عهده گرفته است. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان میگوید حکومت برای حفاظت از آزادی بیان در کشور متحد است. محمد سرور دانش این سخن را امروز در مراسم تجلیل از روز جهانی مطبوعات در کابل گفت.
حکومت به منظور تامین آزادی بیان و عقیده و به منظور حفاظت از آزادی رسانه اقداماتی را در طی 2 سال اخیر انجام داده که کم و بیش نتایج ملموس و موثری هم داشته است.
امروز 3 می برابر است به روز بین المللی مطبوعات. رئیس اجرایی افغانستان امروز در جریان سفر به ولایت بادغیس به باشنده های این ولایت وعده سپرد که به شمول مسائل امنیتی به تمامی مشکلات در بادغیس رسیدگی خواهد شد. عبدالله عبدالله امروز با شماری از اعضای کابینه حکومت به بادغیس رفت. دهاتن به شمول مسئولان دولتی، نمایندگان مردم، بزرگان قومی و باشندگان ولایت بادغیس در یک گردهمایی که در آن آقای عبدالله حضور داشت اشتراک کردند. باشنده های ولایت بادغیس در این گردهمایی مشکلاتشان را مطرح نمودند. ادامه خبرها. اردوی پاکستان میگوید 4 تندرو مسلح که از سوی محاکم نظامی محکوم شده بودند اعدام شدند. اردوی این کشور گفت این افراد اعضای طالبان پاکستانی بودند و اعتراف کرده بودند که در حملات بر ملکی ها و اردو دست داشتند. این اشخاص سحرگاه امروز به دار آویخته شدند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در ملاقات با رجب طیب اردوغان همتای ترکیه گفت کشورهایشان روابط خود را به شکل کامل احیا می کنند. پوتین این سخن را امروز در آغاز گفتگوها با اردوغان در شهر سوچی در بحیره سیاه گفت. پس از آن که یک جت جنگی ترکیه یک تیاره جنگی روسیه را در اواخر سال 2015 در سرحد میان ترکیه و سوریه سقوط داد، در روابط ترکیه و روسیه تنش ایجاد شد. خبرگزاری تاس به نقل از پوتین گزارش داده که گفته است این فرصت خوب است که برای بحث روی مسائل کلیدی دو جانبه و موضوعات عمده بین المللی به شمول بحران سوریه ملاقات میکنند. اردوغان به روز سه‌شنبه پیش از آن که رئیس‌جمهور شهر سوچی روسیه شود به خبرنگاران در انقره گفت رای حل سیاسی بحران سوریه یک هدف مشترک انقره و مسکو است. رئیس جمهور ترکیه در آغاز ملاقات با همتای روسیه‌اش گفت ما در یک زمان زندگی میکنیم که مسئولیت جدی در پیش داریم، یک مسئولیت بسیار بزرگ. اطمینان دارم گامهایی که ترکیه و روسیه مشترکاً برمی‌دارند سرنوشت تمام منطقه را تغییر خواهد داد. روسیه و ایران حامیان عمده نظامی رژیم سوریه و ترکیه از گروه های شورشی مشخص که در تلاش سرنگونی رئیس جمهور بشار اسد اند پشتیبانی میکند. و وزیر حکومت بریتانیا که مسئولیت نظارت از روند خروج این کشور از اتحادیه اروپا را به عهده دارد گفته است بریتانیا 100 میلیارد یورو بل خروج از اتحادیه اروپا را نخواهد پرداخت. دیوید دیویس امروز به تلویزیون بریتانیا گفت اتحادیه اروپا نمیتواند که خودسرانه یک رقمی را تعیین کند و به گفته او مبلغ نهایی در نتیجه مذاکرات روشن خواهد شد. دیویس گفت بریتانیا مکلفیت‌های بین‌المللی‌اش را به جا می‌آورد اما 1 میلیارد یورو نخواهد پرداخت. در همین حال مایکل بارنیر مذاکره کننده اتحادیه اروپا در زمینه خروج بریتانیا از این اتحادیه گفت امروز این را رد می‌کند که گویا تقاضاهای مالی اتحادیه اروپا از بریتانیا مجازات این کشور برای خروج از این اتحادیه است. پایان خبرها.
ساعت 6:36 دقیقه است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آماده‌اند. گزارش در مورد حمله انتحاری امروز در کابل، یک مقام وزارت داخله گفت
هدف انتحار کننده کاروان از نیروهایی بوده که در حال گذر بودند. تعداد شهدا 8 نفر است و 25 نفر مجروح.
صحبت‌های در مورد تجلیل از روز بین‌المللی آزادی مطبوعات، مشکلات رسانه‌ها در بلخ. یک عضو سازمان حمایت از رسانه‌ها می‌گوید
متأسفانه از وضع عملی در راستای دسترسی به اطلاعات مشکلات متعددی وجود داره. هنوز
ولسی جرگه مسئولان وزارت‌های خارجه، کار و امور اجتماعی و همچنان مسئولان وزارت مهاجرین را به استجواب دعوت کرده است. وزیر دفاع عربستان سعودی میگوید حاضر نیست با ایران وارد مذاکره شود و مداخلات روسیه در انتخابات کشورهای غربی. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. حمله مرگبار بر کاروان نیروهای خارجی در کابل با کشته و زخمی شدن شماری از پایتخت نشینان انجامید. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید در این رویداد 8 تن کشته شده و 25 تن دیگر زخم برداشتند. ماموریت حمایت قاطع در افغانستان هم گفته است که در این رویداد 3 تن از نظامیان آمریکایی زخم برداشتند. نصرت پارسا با جزئیات بیشتر.
حمله انتحاری صبح روز چهارشنبه در نزدیکی سفارت آمریکا، ستره محکمه و وزارت شهرسازی افغانستان زمانی صورت گرفت که یک قطار نیروهای خارجی در حال عبور از این محل بود. وزارت امور داخله گفته است این حمله توسط یک موتر مملو از مواد انفجاری انجام شده که 8 کشته و 25 زخمی بر جا گذاشته است. نجیب دانش، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت امور داخله که به محل رویداد آمده بود، به خبرنگاران گفت
هدف انتحار کننده کاروان از نیروهایی بوده که از اینجا در حال گذر بودند. گزارشی که ما داریم از پلیس تعداد شهدا 8 نفر است و 25 نفر مجروح. همگیشان افراد ملکی هستند و کسایی هستند که از این ساحه در حال گذر بودند که متاسفانه در اثر حمله به شهادت رسیدند.
شاهدان رویداد میگویند صدای انفجار خیلی نیرومند بود و شمار تلفات و خسارات به گفته آنان بیشتر از چیزی است که ارگانهای امنیتی ایران کردند. هارون و سید موسا دو تن از این شاهدان در این باره میگویند
نشسته بودم که 3 موتر آمریکایی آمد و 1 موتر آن طرف سرک رفت و 2 موتر این طرف و در بینشان 1 موتر کرولا بود. زمانی که کنار موتر کرولا رسید این موترها انتحاری شد.
صندوق کرولا سان که چرا رسید انتحاری وشو
کشته و زخمی خزیات بود در بین دیگه در بین گلدان آخر 7-8 نفر در بین گلدان افتیدگی بود. سر موتر آمریکایی بود، موتر آمریکایی یک سیدان آمد زد موتر آمریکایی را تنها پنچر شد کنم گفت نشد سر از نو.
برخی از رسانه‌ها گزارش دادند که مسئولیت این حمله را داعش یا گروه دولت اسلامی بر عهده گرفته است. وزارت صحت عام افغانستان گفته از این رویداد 7 کشته و 26 زخمی به شفاخانه‌ها انتقال یافته است. از سوی دیگر برخی رسانه‌های بین‌المللی رقم زخمی‌های این رویداد را 28 تن گزارش دادند. ماموریت حمایت قاطع در افغانستان با نشر یک خبرنامه گفته که 3 نظامی آمریکایی در این رویداد زخمی شدند. هرچند کابل در چند روز اخیر از امنیت نسبی برخوردار بود، اما این حمله یک بار دیگر آرامش این شهر را برهم زد و نگرانی های جدی را برای باشنده های کابل به میان آورد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مسئولان نهادهای مدافع از حقوق خبرنگاران در زون شمال کشور از عدم دسترسی خبرنگاران به معلومات از ادارات دولتی بلخ ابراز نگرانی می کنند. بشیر انصاری، مسئول کمیته مسئولیت خبرنگاران، و مبینه سایی، مسئول دفتر نی یا حمایت کننده رسانه‌های آزاد، حین تجلیل از روز جهانی مطبوعات گفتند که در این ادارات محلی بلخ با خبرنگاران برخورد تبعیض‌آمیز صورت گرفته و مسئولان به موقع اطلاعات را در اختیار رسانه‌ها قرار نمی‌دهند. مجیب الرحمن حبیب زاده در این مورد از مزار شریف گزارش می‌دهد.
مسئولان کمیته مسئولیت خبرنگاران در بلخ از عدم دسترسی خبرنگاران به اطلاعات در ادارات حکومتی محلی این بلد ابراز نگرانی می کنند. بشیر انصاری، مسئول کمیته خبرنگاران در زون شمال کشور، حین تجلیل از 3 می یا روز جهانی مطبوعات در بلخ گفت که اکثر از ادارات دولتی در این بلد حق دسترسی خبرنگاران به اطلاعات را سلب می کنند. وی گفت عمدتاً ادارات معارف و سعدامه به خبرنگاران اطلاعات را شریک نمی سازند و در اکثر نهادهای دیگر نیز دسترسی به معلومات به موقع برای خبرنگاران کار دشوار است. وای در مورد به برخورد ناسالم ادارات دولتی بلخ با خبرنگاران گفت:
حتی در بلخ چرا ما نمیتونیم در مکاتب بریم گزارش بسازیم؟ چرا به شفاخانه ها نمیتونیم به صورت درست بریم اونجا گزارش بگیریم؟ چرا بسیاری نهادها بر ما پاسخگو نیست؟ یعنی سرکشی از این قانون است. ما از مقامات، از شخص اول کشور، رئیس جمهور میخواهیم که در قسمت تطبیق این قانون کوشا باشند و بیشتر تلاش.
در همین حال مبینه سایی، مسئول دفتر نی یا حمایت کننده رسانه‌های آزاد در شمال افغانستان، میگوید که حکومت در بلخ قادر به تامین آزادی برای مطبوعات نبوده و تنها به شعارهای حمایت از آزادی بیان اکتفا کرده است. خانم سایی میگوید که تاکنون دولت نتوانسته است با پذیرش اصل آزادی بیان اطلاعات را در اختیار رسانه‌ها قرار بدهد. وای در مورد به چگونگی حمایت دولت از رسانه‌ها گفت:
ولی در قسمت حمایت از حکومت در مقابل رسانه‌ها و نگهداشت آزادی بیان در کشور که حق شهروندا و جزء از دموکراسی است، باید بگویم که دولت افغانستان متاسفانه بار بار حمایت خود اعلان میکنه، اما این حمایت همیشه حمایت رسانه‌ای در حضور چند نفر بوده، نه حمایت واقعی و رسانه‌ای که امروز نیاز دارن.
تنها نهادهای مدافع از حقوق خبرنگاران بر دولت انگشت انتقاد بلند نمی کنند، بلکه شمار زیادی از خبرنگاران در بلخ از برخورد تبعیض‌آمیز و نادرست ادارات محلی بلخ با خبرنگاران شکایت دارند. آنان میگویند مسئولان دولتی در بلخ حاضر به ارائه معلومات برای خبرنگاران نیستند و همچنان با اکثر از رسانه‌ها برخورد دوگانه صورت میگیرد. الهام قاطع، یکی از این خبرنگاران افغان در بلخ، در مورد به مشکلاتشان میگوید:
اسیومی در حال در بلخ تجربه میشه که خبرنگاران در این ولایت با مشکلات فراوان دست و پنجه نرم میکنه، از جمله مسئولیت جانیشان، عدم دسترسی به اطلاعات دقیق و همچنان برخورد های دوگانه با رسانه ها میتونه که از جمله مشکل های اساسی که صدرای خبرنگارا باشه قرار گرفت.
پیش از این انجمن خبرنگاران شمال افغانستان به دلیل موجودیت مشکلات اقتصادی و امنیتی از کاهش حضور زنان در رسانه‌های ولایت بلخ خبر داده بود.
نه یا اداره مستقل حمایت از مطبوعات آزاد در افغانستان از افزایش خشونت علیه خبرنگاران و محدود شدن ساحه کار برای مطبوعات آزاد در این کشور خبر می‌دهد. فرشته جلالزاده در مورد چگونگی وضعیت آزادی مطبوعات در افغانستان با صابر فهیم، گزارشگر خاص نی، مصاحبه کرده و در آغاز از او پرسیده که وضعیت آزادی بیان بعد از تشکیل حکومت وحدت ملی در افغانستان چگونه است.
تشکر. وضعیت آزادی بیان در افغانستان از ابتدای کار که آغاز شد خیلی با دشواری ها توأم بود، اما در 2 سال اخیر که حکومت وحدت ملی تشکیل شده، نه تنها که خشونت در برابر خبرنگارا و رسانه‌ها کاهش نیافته، بل افزایش هم یافته. شما شاهد هستیم که در سال گذشته میلادی، در سال 2016، ما 14 خبرنگار را از دست دادیم، خبرنگار و کارمند رسانه‌ای، و همچنان در سال پیشین هجری خورشیدی هم تعداد زیادی از خبرنگار مورد خشونت قرار گرفتند و حدود 400 مورد خشونت در برابر خبرنگارا را ما در دفتر خود ثبت داشتیم.
شما میفهمین که در از تشکیل حکومت وحدت ملی در افغانستان چقدر اداره های جدید مطبوعاتی با کار آغاز کردن و چقدر اداره ها بسته شدن؟ اخبار، رادیو، تلویزیون.
مشکلات که دامنگیر خبرنگارا و رسانه‌های افغانستان بود دقیقاً در سال دو سال اخیر ادامه پیدا کرد. متاسفانه آنچه که ما توقع داشتیم که کاهش پیدا کنند نشد، اما تعداد زیادی از رسانه‌های افغانستان هم به دلیل مشکلات اقتصادی و مشکلات امنیتی مجبور شدن درهایشان بسته کنند که یک زنگ خطر بر رسانه‌های افغانستان بود. اما یک چیز نباید فراموش کنیم که در سالهای اخیر توأم با خشونتی که خبرنگارا کارشان ادامه دادن، خبرنگارا تونستن معیاری‌تر عمل کنند.
چطور میتونن در وقتی که اقتصاد خراب است و امنیت خراب است خوبتر فعالیت کنن خبرنگارا؟ یعنی محیط که برشان مساعد نیست.
چیزی را که نباید فراموش کنیم این است که ما تونستیم در یک و نیم دهه گذشته خبرنگارای بیشتر و خوبتر را در اصلی مطبوعات شامل بسازیم. مثلا ما تونستیم تجربه خوبتر کسب کنیم. در 15 سال ما در نخستین سالهای آزادی مطبوعات یا در سالهای اول حکومت که آقای کرزی در رأسش بود اینجا نتونستیم و به صورت درست کار نتونستیم چون تجربه کمتر داشتیم، اما با گذشت هر روز این تجربه را بیشتر کسب کردیم و در دو سال اخیر ما تونستیم با اساس همون تجربه هایی که کسب کرده بودیم خوبتر بدرخشیم.
چرا شما فکر میکنین که خشونت در مقابل خبرنگاران مشخصا زیاد شده؟
عوامل مختلفی داشته. یکی از دلایلش همی حکومت وحدت ملی است که مشکلات امنیتی دامنگیر تمام مردم افغانستان شده. طرف دیگر دسترسی به اطلاعات هم مشکل داشته.
صابر فهیم گزارشگر خاص اداره مستقل حمایت از مطبوعات آزاد در افغانستان بود که در مورد مشکلات مطبوعات در این کشور صحبت میکرد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خمه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ولسی جرگی افغانستان مسئولان وزارت‌های خارجه، کار و امور اجتماعی و مهاجرین و عودت کنندگان را به این جرگه به استجواب دعوت کرد. مقام های این وزارت ها روز چهارشنبه به پرسشات در پیوند به مشکلات مهاجرین در داخل و بیرون از کشور به این جرگه پاسخ دادند. اما این پاسخ‌ها از سوی اعضای ولسی جرگه تکراری خوانده شد و بر حل این چالش‌ها از سوی حکومت تاکید به عمل آمد. نظیفه محبوبی از کابل گزارش می‌دهد.
مشکلات موجود سر راه مهاجران افغان در افغانستان و بیرون از این کشور و نبود پاسپورت برای افغان‌ها مقیم کشورهای عربی، پرسش‌هایی که اعضای ولسی جرگه در نشست استجوابیه روز چهارشنبه از سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین، نصیر اندیشه معین وزارت خارجه و احمد شاه صالحی معین وزارت کار و امور اجتماعی پرسیدند. ساحره شریف یکی از اعضای این جرگه درباره کارکردهای وزارت امور مهاجرین با عودت کنندگان چنین پرسید:
استاسو جدی تدابیر دی بهتر رسانید؟
تدابیر جدی شما در پیوند با بازگشت مهاجرین چه بود است؟ درباره مواد خوراکی، مسکن و دیگر نیازهای اولیه مهاجرین افغان و کارکرد شما در زمینه حل مشکلات مهاجرین افغان در اروپا چه بود است؟ با این همه سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان، در پاسخ به پرسش‌های نمایندگان مردم در ولسی جرگه گفت با کمک دولت و مؤسسات کمک رسان توانستند به این چالش ها پاسخ بدهند.
1,147,453 نفر عودت کرد. سال مالی 1,395. و در سال گذشته ما روزی را داشتیم که در یک روز 7,500 نفر مهاجر از پاکستان و ایران عودت کردند. در عرصه‌های مختلف به اینا خدمات ارائه شد. یک تعداد ولایات زمین در اختیار وزارت امور مهاجرین بوده، برای اینا زمین‌های هم توزیع شده.
بلخی همچنان گفت برای رسیدگی و فراهمسازی سهولت‌ها برای مهاجران بازگشته به کشور 503 میلیون دلار در نظر گرفته شده است و انتظار می‌رود حکومت بتواند این رقم پول را آماده سازد. بلخی می‌گوید برنامه ساخت شهرک‌ها در برخی ولایات نیز برای این مهاجرین در نظر گرفته شده است و در حال حاضر بر ساخت سرک و آبرسانی این شهرک‌ها دست به کار شدند. در این میان میربت خان منگ اجل یکی دیگر از اعضای پلیسی جرگه از نصیر اندیشه معین وزارت خارجه پرسید که تا چه زمان کارگران افغان در کشورهای عربی با پاسپورت‌های پاکستانی کار خواهند کرد. آقای اندیشه به این پرسش‌ها چنین پاسخ داد:
امی لحظه در جده و در ریاض، جایی که ما روزانه در حدود 50 پاسپورت یا 60 پاسپورت توزیع کنیم، امروز در مجموع 500 پاسپورت روزانه رسید. همچنان در قطر و بحرین و کویت و عمان میشه. به این قسمت هم وضعیت توزیع پاسپورت در حدود 4.5 تا 500 پاسپورت بلند رفته.
از سوی دیگر احمد شاه صالحی معین وزارت کار امور اجتماعی تاکید میکند که بر سر تفاهم‌نامه‌ای که باید افغان‌ها به کشورهای عربی برای کار فرستاده شوند، گفتگوها میان افغانستان و عربستان سعودی نهایی شده است و پیشرفت‌های عربستان سعودی در این زمینه نیز در نظر گرفته شده است. وی میگوید امیدوار هستند عربستان سعودی در این زمینه هر چه زودتر تصمیم بگیرد. با این همه، رمضان بشردوست یکی از اعضای ولیسی جرگه پاسخ‌های مقام‌های این وزارت‌ها را تکراری خواند و گفت که حکومت باید برای پایان بخشیدن به مشکلات مهاجران و کارگران افغان در کشورهای بیرونی اقدام و تدابیر جدیدتری را روی دست گیرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، در نظر به خبری که همین لحظه به دست ما رسید، در کندهار یک تعداد افراد مسلح بر بام یک تعمیر بلند شده و از آنجا بالای افراد پلیس فایر میکنند. خبرنگار رادیو آزادی صادق رشتین از کندهار در خط تلفن است. رشتین صاحب، واقع در کجا شده و چی گپ است؟ موضوع از چی قرار است اصلا؟
بله، تاسوریدونکو ته سلام. څو شپې مخکې د کندهار شهر د تلریمی افزیاروند در معلمین په سیمه کې البته یو وسلوال د یوې ودانۍ دوهم منزل ته ختلې دي او پر پولیسو ډز کوي. په سیمه کې یو شمېر امنیتي سرچینې وایي چې حمله کوونکي د تلریمی افزیاروند یو ماموریت په نشه کړی دي او پر پولیسو ډز کوي او پولیس هم متقابل مقاومت کوي. تر اوسه په دغه مشته کې د دوو ملکیانو د ټپ کې دوه خبر ورکول شوی دی او وسی مشاوخه د پولیس لخوا کلا بند ده. تر اوسه دغه عملی مسولیت چا نه دی منلې او بشپړ جزئیات به د ازادي رادیو په سارنی خبرونه کې شریکو.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی صادق رشتین بود که درباره حمله یک فرد مسلح از بام بالای پلیس در منطقه و زخمی شدن دو تن توضیحات داد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
وزیر دفاع عربستان سعودی میگوید حاضر نیست با ایران وارد مذاکرات شود. این موضوع را شاهزاده محمد بن سلمان، وزیر دفاع سعودی که یکی از جانشین‌های احتمالی پادشاه عربستان سعودی است، بیان کرده است. زرغونه منگل جزئیات بیشتر دارد.
معاون ولیعهد عربستان سعودی در یک مصاحبه نادر تلویزیونی گفته است هیچ امکان وجود ندارد که وی به دلیل تلاش‌های ایران شیعه برای داشتن کنترل در جهان اسلام دیالوگ را با تهران آغاز کند. محمد بن سلمان، معاون ولیعهد سعودی گفت ما چگونه می توانیم به یک تفاهم با کسی یا رژیم دست یابیم که عقیده بر اساس ایدئولوژی تندرو را ترویج می کند؟ وی سوال کرد نفع ما در چیست؟ چگونه به یک تفاهم دست یابیم؟ محمد بن سلمان 31 ساله که در سال 2015 از سوی پدرش شاه سلمان به حیث یکی از جانشین‌های احتمالی وی اعلان شد، در حال حاضر وزیر دفاع عربستان سعودی هم می باشد. وی بر جنگ یمن علیه ملیشه‌های حوثی حمایت شده از سوی ایران نیز نظارت دارد. شاهزاده محمد بن سلمان توافق و سازش با ایران را محال دانسته تأکید کرد که ایران تلاش دارد بر جهان اسلام کنترل داشته و دکترین شیعه اش را جهت آمادگی برای برگشت امام محمد المهدی در جهان پخش کند. مسلمانان شیعه عقیده دارند که 12 و آخرین امام شیعه ها یعنی امام مهدی که 1000 سال پیش مخفی شده برمیگردد و قبل از ختم جهان حاکمیت اسلامی را در دنیا برقرار می کند. محمد بن سلمان گفت ما می دانیم که هدف رژیم ایران این است به محل مقدس مسلمانان یعنی مکه مکرمه برسد و ما تا زمان منتظر نمی نشینیم که جنگ به داخل عربستان سعودی برسد. ما کار خواهیم کرد که جنگ در داخل ایران محدود بماند و به اینجا نرسد. روابط میان تهران و ریاض از انقلاب اسلامی سال 1979 ایران به این طرف بردنش بوده است و هر دو جانب برای داشتن قدرت و نفوذ در جهان اسلام رقابت می کنند. این رقابت در جنگ های نیابتی شرق میانه هویدا است و دو کشور ملیشه های در حال جنگ بر ضد همدیگر در سوریه، یمن، لبنان، بحرین و عراق را حمایت می کنند. تنش ها میان ایران و عربستان سعودی سال گذشته زمان اوج گرفت که سعودی یک ملای شیعه را اعدام کرد که این مسئله منتج به حمله مظاهرچیان بر سفارت عربستان در تهران شده و دو کشور روابط دیپلماتیک و تجارتشان را قطع کردند. زمانی که از شاهزاده محمد بن سلمان در مورد حوثی‌های حمایت شده از سوی ایران در یمن سوال شد، او گفت حوثی‌ها می‌توانند در ظرف چند روز محو گردند، ولی به گفته وی عربستان نیروهای زمینی برای بازپسگیری پایتخت یمن و دیگر شهرهای بزرگ آن کشور نفرستاده است.
تعدادی از مقامات سابق استخباراتی آمریکا میگویند روسیه با مداخله در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 میلادی در آمریکا در ایجاد فضای ناسازگار سیاسی موفق شده است و احتمال دارد که این کار را در آینده نیز انجام دهد. جیمز کلافر گفته است مسکو این کار را در انتخابات فرانسه هم انجام می‌دهد و در انتخابات جرمنی نیز انجام خواهد داد. مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد مطلبی دارد که جزئیات آن را از آرش همایون می‌شنوید.
جیمز کلپر رئیس سابق اداره ملی استخبارات آمریکا و مایک راجرز رئیس پیشین کمیته استخبارات مجلس نمایندگان این کشور در جریان یک بحث در پانتون هاروارد گفتند روسیه با مداخله در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 میلادی آمریکا در ایجاد فضای بی‌سازگاری سیاسی موفق شده است و با محاسبه اهدافی که به آن رسیده است احتمال دارد این موفقیت را در آینده نیز تکرار کند. مایک راجرز گفته است هدف آنها ایجاد فضای نارضایتی و بی‌اعتمادی در مورد انتخابات ما بود. آنها می‌خواستند زمانی که انتخابات تمام شود ما در برابر همدیگر قرار بگیریم. به گفته مایک راجرز این مسئله امروز روند قانونگذاری آمریکا را متأثر ساخته است و مسکو و سین در آن موفق بوده است. بعد از آن که در ماه جنوری سال جاری میلادی تعدادی از ادارات استخباراتی ایالات متحده آمریکا نتیجه گیری کردند که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هک کردن ایمیل های دموکرات ها را به نفع دونالد ترامپ هدایت داده است، کمیته های متعدد کنگره آمریکا روی این مسئله تحقیق می کنند. مسکو مداخله در انتخابات آمریکا را رد نموده، دونالد ترامپ نیز اشاره ادارات استخباراتی آمریکا را به روسیه رد کرده است. جیمز کلپر که در اداره رئیس جمهور اوباما رئیس عالی ترین اداره استخبارات آمریکا بود در مورد مداخلات روسیه در انتخابات آمریکا گفته است و عقیده من شواهد در این مورد آشکار و غیر قابل انکار است. آنها به کاری که انجام دادند باید به مثابه یک موفقیت بزرگ بنگرند. آنها این کار را در انتخابات فرانسه انجام می دهند و در انتخابات جرمنی نیز انجام خواهند داد. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی روز سه‌شنبه در یک کنفرانس مشترک خبری با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در شهر سوچی گفت ما میدانیم که جرایم سایبری امروز یک آزمون بین المللی است و شما در مورد آن در همه جا میخوانید. جنگ سایبری نقش مهم را در مشی اوروی روسیه بازی میکند. طوری که گفتم اطمینان دارم که ما کمپاین انتخاباتی در بین خود را در جرمنی خواهیم داشت و بدون تاثیرپذیری پیش خواهیم رفت و موقف های متفاوت در برخورد با مسائل متعدد داریم. روسیه تلاش برای تأثیر بالای انتخابات فرانسه را رد کرده است که دور دوم آن به تاریخ هفتم ماه می برگزار می شود. قرار است در هفته آینده جیمز کلپر رئیس سابق اداره ملی استخبارات آمریکا همراه با سالیت سرپرست سابق لوی سارنوالی ایالات متحده در مورد مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 میلادی در برابر کمیته عدلی مجلس سنای آمریکا شهادت دهند.
شنوندگان گرامی در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد برنامه های صدای آشنا و صدای آمریکا از همین امواج نشرات خود را آغاز می کند. من سید سمی عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی می کنم. خداوند یار و نگهدارتان.